امروز در این برنامه می‌خوایم با یکی از کارشناسان درباره اهمیت الگوی مصرف انرژی و راهکارهای کاهش انرژی گفتگو کنیم. اما قبل از اینکه گفتگوی برنامه را آغاز کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست خانم الهه خانی که در روند گفتگوی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام می‌کنم.
متشکرم، خیلی ممنون که اینجا هستید. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس انرژی جناب آقای دکتر جواد نوفرستی. سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین همکاران عزیزتون سلام.
خانم خانی هم در استودیو هستن.
سلام آقای نوفرستی.
تشکر خانم خانی، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هستم.
درود بر شما.
سپاسگزارم.
آقای دکتر نوفرستی، داریم درباره مصرف انرژی صحبت میکنیم. وقتی از انرژی حرف میون میاد، قبل از هر چیز فرهنگ استفاده از اون هستش که مهمه. با توجه به اینکه کشوری داریم که به لحاظ منابع غنی هستیم، اما به لحاظ مصرف چنان الگوی درستی نداریم. مهمترین راهکاری که در این زمینه وجود داره برای اینکه ما بتونیم خودمون رو به استانداردهای جهانی برسونیم، از نگاه شما به عنوان یک کارشناس چیه؟
به عنوان مهمترین راهکار شاید بگیم سخته، ولی خودتون به یه نوعی توی سوال جواب هم دادین، این که این فرهنگ درست استفاده کردن شاید بشه گفت راهکار اصلی، که این فرهنگ درست استفاده کردن و بحث درک ارزش بهای واقعی انرژی یا ارزش اون انرژی رو دونستن، این لازمه کار، این هم در بخش مسئولینه، هم در بخش مجریان مثلا فرض کنید تولید کنندگان تجهیزات انرژی بره، هم سازندگان ساختمانه و هم بهره برداران یا خانواده ها. اینی که همه به این باوره برسیم که این انرژی ارزش بسیار بالایی داره، جدا از تمام موضوع از فرصت‌های اقتصادی که از دست میدیم، با ارزش این منابعی که داریم به هدر میدیم، با این الگوی مصرف به سمتی هستیم که امروز داریم روزی 15 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد میکنیم.
جناب نوفرستی، سوال ما از شما اینه، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا چه اندازه میتونه در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشه؟
بدون شک 80% 90% آلودگی هوا متأثر از این بحث مصرف انرژی. این مصرف انرژی چه تو بخش خانگی، چه تو بخش خودروها، حمل و نقل، کارخانجات، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، همه و همه اینا شاید در ظاهر، شاید شنوندگان عزیز این تصور کنیم خب برق یه انرژی پاک توی خونه ما، حس نکنیم که آیا مصرف برق هم منجر به آلودگی هوا میشود یا نه. بله، این برقی که داره تولید میشه توی نیروگاه داره سوخت مصرف میکنه، سوخت بسیار بالایی مصرف میکنه.
آقای دکتر، ببینید، مصارف خانگی ما مصارف بسیار بالایی رو تشکیل میده و شاملش میشه. ممکنه بهمون بگید که چند درصد از هدر رفت انرژی و مصرف بی‌رویه انرژی مربوط به مصارف خانگی هست و حالا مصارف دیگر هم که شما نام خواهید برد؟
نکته خیلی خوبیه. بالاترین سهم مصرف انواع انرژی های کشور بخش ساختمان، بخش خانگیه.
بله،
که اتفاقا بخش غیر مولد هم هست. یعنی اینجا دیگه هرچی انرژی مصرف میشه، بخش عمدش که میخوام بگم خیلی پتانسیل صرفه‌جویی هم داره، اونم بیش از 50%، حتی تا با 70-80% قابل کاهشه، مربوط به بخش خانگیه. اولویت دوم میرسه بخش حمل و نقل، حدود سهم 27-28%، بعد صنایع با حدود بالای 20%. اما اگه در نظر بگیریم که بخش صنعتمون درسته که مصرف انرژیش بالاست، اما سهمش نسبت به بخش خانگی کمتره، و نکته دوم اینه که بخش حداقل اقتصادی و مولد و اشتغال زای ماست.
بله.
اما اولویت اگه بخوام ببینیم بخش خانگیه که غیر مولده و اتفاقا بالاترین پتانسیل صرفه جویی رو هم داره.
خب حالا چه راهکاری وجود داره؟
ما در کشور خودمون این خیلی خوبه که همه هم شنوندگان به اون بهره برداران خانواده ها بدونن، و مهمتر از اون دستندرکاران صنعت ساختمانمون بدونن که در مصرف بالای گاز و بخش خانگی که بحث سرماست و الان بیشترین موضوع روزمونه و بعد از این پررنگ‌تر میشه، نقش و سهم دارن و اتفاقا دستندرکاران ساختمان مقصر و مسئول اولن. ما به طور میانگین بابت هر یک متر مربع زیربنای ساختمانمون برای اینکه در زمستون گرمش بکنیم، یه شاخصی وجود داره در کل دنیا، همین مصرف گاز برای گرم کردن هر یک متر مربع ساختمان. این در ایران برآوردهایی که شده 22 متر مکعب تا 30 متر مکعبه، و ما اینو رفتیم تست هم کردیم با اینکه خونه هر سیستمی داشته باشه. در حالی که در اروپا که از ما سردتره، یعنی اقلیم میانگینش از کل کشور ما میانگین کشور سردتره، این 5 متر مکعبه. این یعنی که ما داریم 4 برابر اروپا که از ایران اقلیم ایران توی کلی سردتره داریم گاز مصرف میکنیم برای گرمایش خونه. خود این هم بده و هم پیام مثبتی داره. یه روی سکش اینه که خب ما خیلی داریم زیاد مصرف میکنیم، اما روی دیگه سکش چیه که فرصته، اینه که یعنی پتانسیل صرفه‌جویی وجود داره. بله، میشود ساختمانی ساخت که 20% میانگین کشور گاز مصرف کنه برای گرمایش. پس اساساً مبنای اول که اونجایی که باید اصطلاحاً سرچشمه جلوشو گرفت و درست کرد اینه که دستاندرکاران صنعت ساختمان متعهد باشن به اخلاق حرفه‌ای که بهش سوگند خوردن. چرا باید ساختمانی که ما میسازیم توی زمستان هر کاری که بکنیم، شعله های بخاری رو هر چه زیاد بکنیم، شومینه رو روشن بکنیم که نباید روشن بکنیم، دمای موتورخونه رو میبریم بالا، این خونه گرم نمیشه که نمیشه؟ چرا؟ برای اینه که مهندسین عزیز ما، سازنده ما که شاید مجری ذی‌صلاح نبوده، ناظرین ما، همه این افراد
بله،
به وظایفشون درست عمل نکردن. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو که نگاهش به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژیه و عمر 20 ساله هم داره و قانونه و اجرای اون تکلیفه، عمل نمی کنن. نتیجهش میشه اینه که این خونه هی سرده و بعد ما تو زمستون فقط میتونیم خواهش بکنیم مردم خواهشن 1 درجه دمای خونتون رو کمتر کنید، خواهشن صرفه جویی کنید.
نوع مصرف انرژی من به عنوان یک هموطن جایگاه خودش رو داره.
حالا هم بپردازم به خود بهره بردار. دقیقا درسته. اینی که داریم میگیم اشکال اصلی در ساختمانه، این معنی نیست که من عضو خانواده، من بهره بردار، اصطلاحا من شهروند بیام نه مسئول نیستم. نه، این رو خوب جا بندازیم. من هم مسئولم، چه در حوزه ایمنی، در حوزه آلودگی هوا، محیط زیست، مصرف انرژی. خب من تو همین شرایطی هم که دارم توی خونه میتونم نقش داشته باشم در کاهش مصرف گاز در سطح کشور که این کمک بکنه هم تمام ایرانیان در اوج سرما بتونن از این نعمت گاز طبیعی بهره‌مند باشن.
با توجه به اینکه شما کارشناس این حوزه هستید، چه دمایی رو واسه دمای داخلی خونه مناسب می‌بینین و اینکه جهت کاهش مصرف انرژی تو منازل چه توصیه‌ای برای شنوندگان ما دارید؟
این دمایی که تعیین شده 18 تا 21 درجه.
بله.
یا توی اروپا تو استاندارد گفته میشه 19 تا 22 درجه. ولی حتی اگه ما اون کف رو هم نگیریم، به دمای گرمای اونقدر زیادی که میتونه اصلا باعث دمای آسایش هم ممکنه نباشه، اما اگر اون حد سقف این دامنه، این اون 21 حتی 22 درجه رو هم بهش پایان بشیم، بسیار کمک میکنه. چون هر 1 درجه محاسبه دقیق که انجام شده، هر 1 درجه کاهش دمای خونه معادل 6% صرفه جوییه که محاسبه کردن. اگر بخش خانگی ما در زمستان فقط میانگین همه 1 درجه، نمیگیم 5 درجه
بله،
یا بیشتر، 1 درجه دمای خونشون کم بکنن، تو اوج مصرف که ما میرسیم به حدود 500 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز بخش خانگی، این 6% صرفه جویی میشه یعنی 30 میلیون متر مکعب صرفه جویی و این معادل تولید 1 فاز عسلویه است. یعنی ببینید چقدر سهم مردم بالاست.
بله.
اونم نمیگیم شاهکار بکنن. این دمای خونه که به طور میانگین و مهم این فرهنگ و الگوی مصرف متأسفانه اشکال داره و اساسی اینه که ما معمولا تستایی هم که شده دمای خونه ها عمدتا بالای 25 درجه است.
متاسفانه
25 تا 27 درجه. این دمای آسایش نیست.
بله.
ما همون لباسی که تو تابستون هستیم میخوام تو زمستون هم باشیم، در حالی که میشه این لباس یه خورده متناسب فصل ترمون بکنیم.
کاملا.
پرده ها رو میار ضخیم‌تر بکنیم، یه مقدار به موضوعات سبیه انرژی توجه بکنیم، وسایل پرمصرف استفاده نکنیم. اگر یه وسیله حرارتی داریم، بخاری، آب گرم کن یا هر سیستمی، ممکنه فرسوده شده باشه، حتما ابتدای فصل بگیم یه تکنسین مجاز بیاد سرویس کنه، حتما این به کاهش مصرف کمک میکنه. از شومینه ها حتی الامکان و توصیه میکنیم، حتی قطعا چون بر برخی از شهرها دیگه اصلا ممنوع شده.
بله.
چون مهمتر از بحث انرژی که مصرف انرژیش خیلی بالاست، بسیار هم ناایمنه، مرگباره. گاز سئویی که تولید میکنه عمدتا وارد محیط خونه میشه. به موضوع سیوینگ انرژی توجه بکنیم. اگر توی خونه شوفاژ داریم، یه راهکار خیلی ساده، این ورقای آلومینیومی اگر پشت این رادیاتور به دیوار بچسبونیم، این گرما رو در واقع هدایت میکنه بیشتر به داخل خونه. اگر رادیاتورمون رو پشت یه میزی، پشت کمدی قائم کردیم به خاطر دکور خونه، بدونیم که اون گرماش داره به هدر میره، بیشتر گرما رو داره به دیوار میده و به بیرون خواهد داد، در حالی که رادیاتورها با گردش هوا داره خونه رو گرم میکنه. پس باید توی زمستون فکری بکنیم که این رادیاتورها روش چیزی نپوشونیم یا جلوش وسیله نباشه. راهکار ساده خوب وجود داره اگر همه ما اراده کنیم، همت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.
زنده باشی.